بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. صحبت در بحث تجزی در اجتهاد بود که آیا مجتهد متجزی امکان دارد یا اینکه استحاله دارد. بعضی قائل شدند به اینکه تجزی در اجتهاد محاله و بعضی قائلن به این که تجزی در اجتهاد نه این که ممکنه بلکه لازمه، حتما باید تجزی وجود داشته باشه تا مجتهد مطلق تحقق پیدا کنه. اگر مجتهد اول متجزی نباشه نمیتونه مجتهد مطلق بشه. اول نسبت به بعضی از مسائل اجتهاد میکنه، بعد کم کم تکامل پیدا میکنه و در کل مسائل اجتهاد پیدا میکنه. خب این بحثی بود که در اینجا مطرح شد و اصولا یک سوالی که ما الان باید پاسخش رو به دست بیاریم این است که آیا میشه که یک انسانی مجتهد باشه ولی مجتهد متجزی، یعنی نسبت به بعضی از مسائل مجتهده، نسبت به خیلی از مسائل مجتهد نیست؟ مثلا شما الان خودتون مجتهد متجزی هستید. چرا؟ چون یه سری از احکامی که در قرآن وارد شده و آیات صریحه‌ای داریم نسبت به او، اینها رو خوب اجتهاد کردید، آیاتش رو میدونید، ادلهش رو میدونید، روایات متقنش رو، متواترش رو میدونید، خب نسبت به اون مسائل دیگه مجتهدید. به دلیل قطعی مثل آیات، مثل روایات متواتر شما مجتهد متجزی هستید. اما خب نسبت به همه مسائل نه، حالا باید بیشتر کار بشه، بیشتر مدارک دیده بشه تا شما بشید مجتهد مطلق. تلاشی که دارید میکنید شما برای این است که خودتون رو به اجتهاد مطلق برسونید و الا نسبت به خیلی از مسائل شما مجتهدید، چون قرآن حجیتش قطعی است. آیاتی که در قرآن صراحت در بعضی از مسائل شرعی داره برای شما روشنه، ثابته. نسبت به بعضی از مسائل خب البته اجتهاد نکردید، باید اجتهاد بکنید. پس مجتهد متجزی داریم و هر مجتهد متجزی ممکنه به درجات عالیه برسه و مجتهد مطلق بشه. بعضی ها گفتن نه، این امکان نداره، مجتهد وقتی شد مجتهد مطلق است، یا اینکه اجتهاد حاصل میشه یا نمیشه. اگر اجتهاد حاصل شد نسبت به همه مسائل، اگر اجتهاد حاصل نشد نسبت به کل مسائل. خب این روشن شدن این بحث متوقف بر این، یکیش بر این جهت هست که آیا اجتهاد ملکه است یا علم؟ الاجتهاد خب الملکه التي يقتدر بها على استنباط الاحکام، یه ملکه است که با اون ملکه میتونه استنباط احکام بکنه. یا اینکه نه، اجتهاد العلم بالاحکام الشرعیه الفرعیه ان ادلتها التفصیلیه، اگر بگید علم به احکام شرعی است، این علم جزءاً فجزءاً برای انسان حاصل میشه. یعنی شما یه مرتبه تمام مسائل رو نمیتونید یاد بگیرید، مسائل رو دونه دونه باید یاد بگیرید. روزی یه مسئله هم که یاد بگیرید مثلا در سال میشه مثلا 300 تا مسئله یاد گرفتید، 350 تا مسئله یاد گرفتید، ولی بالاخره یه تدریجی درش هست. علم به احکام شرعیه یه حالت تدریجی داره، لذا اول شما متجزی هستید، بعدش میشید مطلق. اگر ما تعریف اجتهاد رو العلم و بالاحکام بگیریم، این یقینا تدریجیه. اما اگر بیاییم بگیم نه، اجتهاد ملکتون، یه قدرتیه که شما رجالشو میدونید، اصولتون تکمیله، رجالتون تکمیله، میتونید، قدرت دارید که استنباط احکام بکنید. وقتی شما ملکه استنباط رو دارید، این دیگه نسبت به این حکم با اون حکم فرق نمی کنه. نسبت به تمام مسائل ملکه‌شو دارید. یعنی به شما میگن آقا یک رساله بنویس در این موضوع، چش، شروع میکنید به نوشتن رساله. آقا شما یه رساله راجع به اون موضوع بنویس، چش، فوری شروع میکنید به نوشتن رساله. یه رساله تحقیقی با استدلال دقیق تمام مسائل رو میتونید بحث کنید و استدلال کنید. چرا؟ چون ملکه اجتهاد رو دارید شما. ملکه اجتهاد یا حاصل است یا حاصل نیست. شما به مقام علمی رسیدید که ملکه رو دارید. یعنی هر مسئله چه راحت چه مشکل به شما بدن، شما با تحقیق، با فکر، با تأمل ممکنه بعضی از مسائل رو یه روزه جواب بدید، ممکنه بعضی از مسائل رو یک ماهه جواب بدید، ممکنه بعضی از مسائل رو یک ساله جواب بدید، اما بالاخره شما توانش رو دارید که خودتون بشینید تحقیق کنید، تأمل کنید، جواب مسئله رو پیدا کنید با دلیل قاطع، با دلیل محکم، با استدلال متین و صحیح. ملکه رو دارید. اگر گفتیم اجتهاد عبارتون ان ملکت یقتدر بها علی استنباط الاحکام، ممکنه بیاد بگید حصولش دفعتنه، تدریجی نیست. چطور تدریجی نیست؟ به این بیان که شما یا به اون تکامل علمی رسیدید یا نرسیدید. تا مادامی که به اون تکامل علمی نرسیدید که نمیتونید جواب مسئله رو با دلیل قاطع بدید، خب ملکه رو ندارید. اما یه روزی میشه که ما برای شما میتونیم جشن بگیریم، بگیم الحمدلله ایشون به مقامی رسیده که دیگه نیاز نداره به کسی، خودش میتونه بشینه با مطالعه خودش، با استنباطات خودش جواب مسائل رو بده. ملکت برایش حاصل شده. این ملکه برایشون حاصله. اوی ممکنه در یه روز حاصل میشه. یه روز شما به مقام علمی میرسی که رجال تکمیله، اصول تکمیله، در فقه هم قواعد فقهیه رو میدونی، میتونی استنباط احکام بکنی، این ملکه برای شما حاصله. خب این در یه لحظه حاصل میشه. قبلش که ملکه نبود که خب ملکه‌ای نداشتید. وقتی که حاصل شد دیگه ملکه رو دارید. نسبت به این مسئله با مسئله دیگه هم فرق نمی‌کنه. هر مسئله که شما اراده کنید میتونید دربارش تحقیق کنید، فکر کنید، تأمل کنید و با ادله تفصیلیه راجع به اون مسئله جواب رو باشید. بعضی ها اینطور فکر میکنن، میگن اگر ما اجتهاد رو عبارت از ملکتون یقتدر بها علی استنباط الاحکام بگیریم، این حصولش ممکنه دفعی باشه، تدریجی نباشه. پس مجتهد متجزی ما نداریم. وقتی ملکه حاصل شد نسبت به کل احکام، ولی اگر اجتهاد رو عبارت از العلم و بالاحکام بگیریم، این علم تدریجی حاصل میشه، اول علم به بعضه بعد علم به کله.
اونی که همه افواه رو میدونه بگی مجتهد
اعلم،
اگر اونی که بعضی
افواه
رو میدونه غیر
اعلم. نه، اعلمیت به این نیست، اعلمیت به اینی که شما در استنباط قوی تری. ممکنه شما در تمام احکام هم استنباط نکردی، ولی قدرت استنباطت قوی تری. یعنی یه مسئله رو که شما بررسی میکنی، یه مسئله رو این آقا بررسی میکنی، شما قوی تر بررسی میکنی، ولی در تمام احکام هم بررسی نکردید. ممکنه کامل نباشه، مستوعب نباشه استنباط شما، ولی در هر مسئله که وارد میشید دقیق وارد میشید، قوی وارد میشید، بهتر از دیگران بحث میکنید. خب این خودش اعلمیت شما رو ممکنه استفاده کنیم. ما بفهمیم شما اعلمید، ولو در تمام مسائل هنوز استنباط نکردید، ولی همین مقداری که استنباط کردید از دیگران قوی تر، عالی تر، تحقیقی تر بحث کردید. در هر صورت این بله نه، دفعتا معناش اینه شما الان دارید هی درس میخونید، هر روز درس میخونید، مباحثه میکنید، مطالعه میکنید، اون ملکه در شما آمده یا نیومده، کامل نشده، هنوز به درجه اجتهاد نرسیدید. خب هی درس میخونید، یک سال، دو سال، سه سال، چهار سال، پنج سال، شش سال، یه موقعی میشه به یه جایی میرسید که میگید دیگه من در رجال مجتهدم، در اصول مجتهدم، نظرات من در اصول معلوم شده، نظرات من در رجالم معلوم شده، حالا میخوام استنباط کنم، میخوام، چون این مقدمات رو باید طی کنید تا استنباطتون درست باشه، این روایت صحیحه صحیح نیست، بتونید این روایات رو، سندش رو، دلالتش رو، اینا رو بررسی کنید. خب آیا عمد دلالت بر وجوب میکنه یا دلالت بر وجوب نمیکنه؟ نه دلالت بر حرمت میکنه یا نمیکنه؟ مشتق حقیقت در چیه؟ مباحث اصولی رو هم باید بحث کرده باشید. خب شما یه موقع میگید به یه جایی میرسید میگید من الان مباحث رجالیم تکمیل شده، مبانی رجالی مشخصه، وساقت رو من کفایت میدونم، مثلا کافیه وساقت راوی، یا میگید نه وساقت رو من لازم نمیدونم، آیا امامی بودن رو لازم میدونم یا لازم نمیدونم، باید راوی امامی باشه یا نه، بعضی میگن باید امامی باشه، بعضی میگن نه لازم نیست امامی باشه، همین که ثقه باشه کفایت میکنه، آیا ثقه خبری، آیا ثقه مخبری، این مبانی رجالیتون مشخص شده، مبانی اصولیتون هم مشخص شده، امر دلالت بر وجوب میکنه، نهی دلالت بر حرمت میکنه، و خلاصه در ظواهر حجت، اصول عملی استصحاب اینطور، براءت اینطور، اصولتون هم الحمدلله کامل شده، رجالتون هم کامل شده، حالا میخواید وارد بشید در روایات. خب روایت سندش رو میتونید بررسی کنید، دلالتش هم میتونید بررسی کنید، و میتونید جمع بین اخبارم بکنید، باب تعارضم مسلط شدید، دو تا روایت رو، مرجحات باب روایات رو در تعارض روایات چیکار باید کرد. خب شما دیگه الان مجتهدید، یعنی زمینه اجتهاد براتون کاملا فراهم شده، ملکه اجتهاد براتون فراهم شده. یه روزی دیگه شما میرسی به این مقام که میگن ایشون الحمدلله مجتهد است، ملکی اجتهاد رو داره، منتها خب خیلی اهل کار نیست، هنوز خیلی استنباط نکرده، ولی زمینه‌شو داره، هم رجالش قویه، هم اصولش قویه، و میتونه در این ابواب فقه بیفته و کار کنه و استنباط کنه، یه قدرتشو داره. خب این ممکنه در یه روز حاصل بشه، یعنی یه روز شما هی پله پله پیمودید، به اجتهاد رسیدید دیگه، به ملکه اجتهاد، بعد از تکمیل رجالتون و بعد از تکمیل اصولتون به ملکه اجتهاد رسیدید که میتونید در ابواب فقه اجتهاد بکنید. پس ممکنه ما بیاییم بگیم که ملکه اجتهاد درست تدریجی الحصوله، ولی اون مرتبه اعلاش که دیگه حصول کاملشه، این در یه لحظه حاصل میشه، یعنی دیگه شما رسیدی به اون مقام. لذا ما میتونیم به شما اجازه اجتهاد بدیم یا نمیتونیم بدیم. تا مادامی که نمیتونیم میگیم آقا هنوز تکمیل نشده. وقتی که تکمیل شد میگیم آقا شما ملکه‌شو داری، بیوف خودت تو ابواب فقه و استنباط بکن. خب این یکی. پس یکی از جهات این است که اگر ما ملکه بگیریم، ممکنه یک کسی بگوید که ملکه درست تدریجی الحصوله، ولی اون آخرین مرحلش که حاصل میشه ملکه کامله اجتهاد، اون در یک روز حاصل میشه، اون در یک زمان حاصل میشه. ممکنه بگه زمانهای قبل هنوز حاصل نشده اون ملکه، و در این لحظه حاصل شده. پس مبنای تعریف اجتهاد فرق میکنه. اونهایی که میگن الاجتهاد هو العلم بالاحکام، اینا تدریجی، علم به احکام تدریجی، کم کم علم حاصل میشه. اونایی که میگن ملکتون یقتدر بها علی استنباط الاحکام، اون ملکه در یه زمانی حاصل میشه، در یه زمانهای حاصل نشده هنوز. اون ممکنه بگیم تدریجی نیست، یه مرتبه حاصل میشه، و اگر حاصل شد نسبت به تمام احکام حاصل میشه، چون رجال قطعی شده اجتهادتون و در اصولم کامل شدید اجتهادتون، حالا دیگه میتونید تو ابواب فقه بچرخید و استنباط کنید. در اثر تحقیق و مطالعه. درسته. ببینید فرقش اینه، شما علم به احکامتون ممکنه امروز یه مسئله یاد میگیرید، فردا دو تا، پس فردا سه تا، همینطور هی میره بالا، میشه تدریجی. علم به احکامتون تدریجی. امروز من مسئله غیبت رو یاد گرفتم، ادلهشم دیدم، میتونم بگم راجع به غیبت مجتهدم. من خب ببینید بعضی ها اینجوری تصویر کردن که یه ملکه هست وقتی در انسان حاصل شد دیگه همه مسائل رو میتونه استنباط کنه، منتها وقت میخواد. شما میگه به من وقت بدید، من جواب این مسئله رو براتون میارم، نظر قدما رو میبینم، نظر متأخرین رو میبینم، آیات رو میبینم، روایات رو میبینم، اجماع رو میبینم، دلیل عقل رو میبینم، بنای عقلا رو بررسی میکنم، براتون جواب این مسئله رو بیان میکنم. چرا؟ چون شما ملکه‌شو داری. اما یه کسی هر چی هم فکر میکنه نمیتونه جواب بده، با دلیل نمیتونه بیان اون مسئله رو بکنه از ادله تفصیلیه، هنوز ملکه‌شو نداره. یکی میبینید ملکه‌شو داره. بعضیا گفتن فقه به هم ارتباط داره، در تمام مسائل باید یه ملکه‌ای حاصل بشه که در تمام مسائل شما بتونی نظر بدی، نه اینکه شما تو یه مسئله بیای نظر بدی. بله، یه مثلا نماز واجب است، شما میتونی بگی بله نماز واجبه چون قرآن فرموده از اقیم الصلاة، نه یه جا، نه دو جا، نه سه جا. زکات واجب است چون در قرآن وارد شده. خمس بله اینا وارد شده، شما هم از آیه قرآن هم میتونی بهش استدلال کنی، اما این اسمش اجتهاد نیست. اجتهاد اونیست که در تمام مسائل شما مجتهد بشید. اونایی که ملکه میگن اینو میخوان بگن، میخوان بگن باید در نسبت به همه مسائل اون قدرت پیدا بشه، حالا ولو به فعلیت نرسیده ولی قدرتش هست، میتونه بیاد استنباط بکنه. در اینجا یه نکته‌ای وجود داره که در صفحه عرض کنم بر این که 344 آیون ببینید، و اون این است که دور لازم میاد. آیا دور در اینجا چیه؟ معناش چیه؟ حالا قبل از این که ما دور رو بگیم، اون دلیل سامن، از دلیل سامن که قبلا اشاره کردیم دوباره تکرار میکنیم. ما یه موقعی است که مسائل علم به مسائل فقه رو اجزاء الکل محاسبه میکنیم، یه موقعی اجزاء الکلی، افراد الکلی محاسبه میکنیم. اجزاء الکل یعنی چی؟ و افراد الکلی یعنی چی؟ انسان یه افرادی داره، شما یه فردی از انسانید، آقا یه فردی از انسانه، انسانیت شما ربطی به انسانیت ایشون نداره، شما یه انسانید، ایشون هم یه انسانه، انسانیت زید ارتباطی به انسانیت عمر نداره، مستقله، تمام افراد انسان استقلال دارن، انسانیتشون ارتباطی به دیگری نداره، یه انسان خودش اعمالش برای خودش دارای عذاب، دارای احکام، شما هم یه انسانید برای خودتون جدا، شرایط خاص خودتون رو دارید. افراد الکلی، اجزاء الکل یعنی چی؟ اجزاء الکل یعنی همه به هم مربوطی، یعنی دست انسان درد میکنه، تمام بدن انسان درد میکنه، چشمتون درد میگیره، تمام بدن ناراحتی، پای شما درد میگیره، تمام وجود شما متأثره، به هم مربوطید. ولی در افراد که محاسبه میکنید، اون آقا ممکنه مریض درد داره، اون میخنده، هیچ ارتباطی با هم نداره، افراد الکلی هیچ نوع ارتباطی با هم ندارن، جدا جدا محاسبه میشوند، این خوشحاله، اون ناراحته، اون گریه میکنه، اون میخنده، هیچ با هم ارتباطی ندارن. ولی اجزا نه، اجزا الکل معناش اینه که یه نوع ارتباط تنگاتنگی بینشونه، پا درد میکنه، تمام بدن ناراحتی، دست درد میکنه همینطور، چرا؟ چون اجزای کلی هستن. سوال، آیا مسائل فقهی من قبیل افراد الکلند یا من قبیل اجزاء الکل، افراد الکلی هستند یا از قبیل اجزاء الکلند؟ یعنی چه مسائل فقهی؟ یعنی شما در این مسئله ممکنه مجتهد بشید، توی اون مسائل مجتهد نشید، ارتباطی نداره، من توی این مسئله مجتهدم، تو اون مسئله هیچ آگاهی ندارم. اگر اینطوری گفتیم میشه چی؟ افراد کلی. اگر گفتیم نه من در این مسئله مجتهدم، دروغه، خیال میکنی مجتهدی. موقعی تو این مسئله مجتهدی که در تمام مسائل چی باشی؟ مجتهد باشی. من یه مسئله رو مجتهدم و دو تا مسئله اصلا توهمات، تخیلات. موقعی شما در یه مسئله مجتهدی که در تمام مسائل مجتهد باشی، اینو بهش میگیم اجزاء الکل. در این دلیل سامن در صفحه 344 این مطلب رو تشبیه کردن، گفتن مراد از تجزی تبعیض در افراد کلیه، یعنی ممکنه انسان در یه مسئله مجتهد باشه در یه مسئله مجتهد نباشه، پس میشه افراد الچی کلی. بعضی ها اومدن گفتن نه، در مسائل فقهی اینا از قبیل اجزاء الکلن، همه به هم مربوطن. فکر میکنید تو این مسئله مجتهدید، تا در تمام مسائل مجتهد نباشید نمیتونید بگید من در کل مسائل مجتهد، در ملکه اجتهاد رو دارم و مجتهد هستم. این یه نکته. نکته دیگر این است که دور لازم میاد، لزوم و دور. در صفحه 344 القول الثانی عدم و امکان تجزی للزوم دور. اصلا مجتهد متجزی ما نداریم. چرا؟ چون دور لازم میاد. بیان دور رو حالا میخواید از عبارت براتون بخونم که جا بیفته، تا ببینیم جواب داره یا جواب نداره. بیانه ان صحت اجتهاد المتجزی فی المسائل موقوفتون على صحت اجتهاده فی جواز تجزی و صحت اجتهاده فی هذه المسئله اعنی جواز تجزی موقوفتون على صحت اجتهاده فی المسائل. شما اومدید طلبه شدید، درس خوندید، شدید یکی از فضلا، از علما، میگید من مجتهد متجزیم، میخوام در قوه قضاییه برید ثبت نام بکنید. فرض کنید گفتن باید مجتهد متجزی باشه تا ما قبولش کنیم برای قوه قضاییه، مثلا فرض کنید. آیا من مجتهد متجزی هستم یا مجتهد متجزی نیستم؟ این بحث تجزی در اجتهاد. بعضی اومدن گفتن تجزی اجتهاد در اجتهاد محاله، اصلا ممکن نیست، نمیشه متجزی در اجتهاد شد. بعضی میگن میشه. شما میخواید مجتهد متجزی بشی، جزاکم الله خیرا، هدف شما میگید من که مجتهد مطلق بعیده بشم ولی متجزی میشم انشاءالله. خب اصلا امکان داره یا امکان نداره؟ پس مجتهد متجزی شدن شما موقوف است بر امکان تجزی، یعنی ثابت بشه که تجزی امکانش هست یا نیست. اگر تجزی امکان نداشته باشه شما به اجتهاد متجزی نمیرسید، چون امکان نداره، محاله. اگه امر محالیه که شما نمیتونید دست به او پیدا بکنید. پس تجزی در اجتهاد متوقفون بر اینکه این مسئله ثابت بشه که آیا امکان دارد یا امکان ندارد. خب ببینید عبارت رو، بیانه ان سه، صفحه 344 از دلیل الاول لزوم الدور. بیانه ان صحت اجتهاد المتجزی. شما میگید من الحمدلله 10 سال درس خارج رفتم و مجتهد متجزی شدم، صحت اجتهاد متجزی در مسائل، میخوام استنباط احکام بکنم، من 10 سال درس خارج رو دیدم و میخوام استنباط احکام بکنم، مجتهد متجزی هستم، این موقوفتون علی صحت اجتهادهی فی جواز تجزی. خب ما از شما سوال میکنیم آیا بحث امکان تجزی رو بحث کردی یا نه؟ همین بحثی که الان ما داریم میکنیم، خب یکی از مباحث دیگه، باید توش مجتهد بشید، تجزی امکان داره یا امکان نداره. اگه امکان نداره شما نمیتونی مجتهد متجزی بشی، اگه امکان داره چرا میتونی بشی. پس این بحث باید قبلا صاف بشه، یعنی دربارش اجتهاد بکنید و به این نتیجه برسید که تجزی امکان داره. ببینید صحت و اجتهاد متجزی فی المسائل موقوفتون علا صحت اجتهادهی فی جواز تجزی. باید این رو ثابتش کنید، این مسئله رو الان این دور رو باید بررسی کنید جواب بدید. اگه تونستید موفق شدید بعد اون وقت برید بگید من میخوام مسائل رو استنباط کنم و مجتهد متجزی بشم. و صحت و اجتهادهی فی هذه المسئله، صحت اجتهاد شما در این مسئله یعنی جواز تجزی، کی میتونید این مسئله رو استنباط کنید؟ شما الان میخواید استنباط کنید که آیا امکان دارد تجزی یا امکان نداره. شما چیکاره ای که میخواید این کار رو بکنید؟ مجتهدی یا نیستی؟ مجتهد میتونه این بحث رو بفهمه، شما هنوز به درجه اجتهاد معلوم نیست رسیده باشید، چون معلوم نیست تجزی امکان داشته باشه. پس شما خودت الان که میخوایی، الان من شما نشستیم داریم بحث میکنیم، شما الان تو این بحث میتونید مجتهد باشید یا نه؟ و صحت و اجتهادهی فی هذه المسئله، در این مسئله بخواید مجتهد بشید یعنی جواز تجزی رو بگید آقا من امروز رفتم درس خارج و درباره این بحث کردم و تجزی در اجتهاد رو قبول دارم. خب شما قبول داری، خودت مجتهدی که قبول داری یا مجتهد نیستی؟ و صحت و اجتهادی فی هذه المسئله اعنی جواز و تجزی موقوفتون علا صحت اجتهادی فی المسائل، این موقعی شما میتونی نظر بدی که مجتهد باشی. از حاضهی ایزن من المسائل المجتهد فیها، در همین جا باید اجتهاد کنید. شما الان دارید یه حرف رو میشنوید، اما مجتهد هم هستید در این بحث یا مجتهد نیستید؟ اگه مجتهد شدید میتونید در باقی مسائل هم اجتهاد کنید، اما اگه مجتهد نیستید نمیتونید. میگید یه چیزایی شنیدم اما نمیدونم واقعیت داره یا نه، کدوم قول درسته نمیتونم بفهمم. و رجوع او فی ذلک الی فتوی المجتهد المطلق و این کار ممکنه. شما بگید من در اینجا میام تقلید میکنم، مجتهدین مطلق میگویند تجزی امکان دارد. خب این که شما پس مجتهد نشدی، مقلد شدی، مقلد مجتهد مطلق شدی. لکن نهو خلاف المفروض اذ المراد الحاق او بالمجتهد اولا و هذا الحاق بهی بالمقلد بالذات، شما مقلد شدی مجتهد نیستی. و ان کان الحاقه بالمجتهد بالعرض. خب حالا این دوری است که ان شاء الله آیون دقت کنید که فردا ان شاء الله جواب این دور رو خواهیم داد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.